یک چنین حکومتی با اون چنان پایه مردمی و قاعده مردمی است که می تواند اصلاحات کند، اگر اون روالی که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شروع کردند و پایه‌گذاری کردند به وسیله سلطنت بنی امیه و بنی عباس در هم شکست نمی‌شد، چهره دنیا چهره دیگری می‌شد. خب حالا از همین جای بحث وارد بشویم در اون مقصود و غرض اصلی من از مطرح کردن این مسئله. شما برادران عزیز و خواهران عزیز که اهل بینشید که به حمد الله امروز ملت ایران از یک بینش و درک سیاسی بالایی برخوردار است، این را به معنای واقعی کلمه میگوییم، نه برای خوشامدگویی به شما. امروز زنهای ما و مردهای ما در روستاها هم در شهرهای دورافتاده هم مفاهیم سیاسی را درک میکنند که یک روزی در همین کشور این مفاهیم سیاسی مخصوص روشنفکرها بود. امروز شما از هر کسی از زن و مرد ما سوال کنید درباره مسئله فلسطین، می‌بینید این مسئله را می‌شناسد. می‌دانند که فلسطین یک کشور اسلامی بوده است که صهیونیست‌های غاصب به کمک قدرت‌های جهانی او را سالهای متمادی است گرفتن و فلسطینی ها و مردم مسلمان ها مبارزه می کنند که اون را پس بگیرن. این را چی در داخل جامعه ما امروز نمی دانند جز به حرفای معمولی و عادی است؟ باور می کنند جوان ها که قبل از انقلاب اسلامی اون کسانی که این مسئله را در جامعه ما می دانستند یک اقلیت بسیار معدودی بودند؟ روشن فکرها، کتابخانه ها، اون هم نه همشون، بعضی. امروز ملت ایران در همه جای این کشور مرد و زنشان، پیر و جوانشان می دانند که یک ابرقدرت در عالم خودکامگی می کند و ظلم می کند به ملتهای دیگر، با سلاح، با سیاست، با تبلیغات، با زور، جایی با زور وارد می شود، جایی با سیاست وارد می شود مثل نیکاراگوئه، جایی با ایجاد کودتای نظامی وارد می شود، جایی خانه رؤسای کشور را بمباران می کند، جایی با تبلیغات وارد می شود، جایی با پول وارد می شود. اینه می دانند مسئله استکبار، مسئله ترجیح قدرت یک ابرقدرت مستکبر بر منافع ملت ها، اینو کی در کشور ما نمی دانه؟ همه می دونن، شعارهاش رو میدن، حرفش رو میزنن. به جوانشون که میخواست به جبهه برود او را توصیه میکردن. از روستاهای ما، بسیجیهای ما جبهه میرفتن، تو وصیتنامه‌شون این را مینوشتن. جزء بیانات جامعه ماست. شما خیال میکنید قبل از انقلاب در این کشور چند درصد مردم مسئله استکبار را و استثمار را و غلبه منافع ابرقدرت ها بر منافع ملت ها را درک می کردن؟ یه تعدادی از روشنفکرها. و من به شما عرض بکنم همین الان در کشورهای اروپایی و در خود آمریکا اون کسانی که این مسائل را درک می کنن به نسبت کمترن از مردم ما. نمیدانند در دنیا چه خبره. شماها میدانید این رشد و درک سیاسی است. خب ملت ما با این رشد، با این درک سیاسی یک مطلب را خوب میفهمد و او این است که امروز در سراسر جهان دو پدیده واضح هست که یکی از اون دیگری فجیع‌تر و خشن‌تر و سخت‌تر است. این دو پدیده، یکی این است که قدرت‌های مسلط عالم و به طور مشخص ابرقدرت آمریکا نسبت به کشورهای دیگر و ملت‌های دیگر اون چرا که خودش میخواهد و اراده میکند عمل میکند، یعنی دریاهای آزاد عالم را مال خودش میداند، فضای عالم را مال خودش میداند. برای فرستادن ماهواره و جاسوسی کردن از شهرها و خیابانها و حتی داخل خانه‌های کشورها از کسی اجازه نمیگیرد. شما بدانید اینو، ماهواره‌های مجهزی که امروز قدرت ها دارن میتوانه در اون جایی که هست همین جمعیت ما را به طور مشخص فیلم برداری کنه و عکس برداری کنه. تو خانه خودش انسان مینشینه گوشه حیات خانه‌اش که یک استکان چایی بخوره، او اونجا میتوانه این رو ببینه و میان جاسوسی میکنن و میبینن و از همین وسیله استفاده کردن. تمام نقل و انتقالات نیروهای ما در سالهای آخر دفاع مقدس را فیلم برداری میکردن و خبرش رو به عراق میدادن. این کاری بوده که دائم مشغول بودن. الان هم در همه جای دنیا هر جا که منافعشون ایجاب میکنه این رو انجام میدن، از کسی هم اجازه نمیگیرن. یکی رو محکوم میکنن، یکی رو تروریست اسم میگذارن، یکی رو مخالف حقوق بشر معرفی میکنن. در انتخابات فلان کشور آدم میفرستن دخالت میکنن، تبلیغات میکنن، توطئه میکنن، کودتا راه میاندازن، هر کاری میتوانن میکنن. خودشون صاحب اختیار دنیا میدانن. تا دیروز آمریکا و شوروی بودن، امروز او یکی نیست، این میدان را برای خود باز دیده، این کارا رو میکنه. این یک پدیده، این رو همه میدانن، شما میدانید. پدیده دوم از این سخت‌تر است و اون این است که در هر جایی که نشانی از اسلام هست نسبت به اونجا سختگیری بیشتری میکنه. هر جا فرق نمیکنه که اونجا آفریقا باشد، یک کشور اسلامی مستقل باشد، گروهی مسلمان در یک کشور به صورت اقلیت باشد، آسیا باشد، کشور عربی باشد، غیر عربی باشد، مردم اونجا به فکر تشکیل یک نظام سیاسی اسلامی باشند یا نباشند هیچ براشون فرق نمی کند. هر جایی که از اسلام یک نشانی هست نسبت به اونجا جبهه گیری می کنند، صف بندی می کنند و شروع می کنند به توطئه کردن. حالا یا می توانند اقدام کنند و توطئه را عمل کنند که می کنند، نتوانستند کمین می گیرند تا اون توطئهشون را عمل کنند. این رو ملت ما میبینه میفهمه. حالا چرا؟ علت چیست که با اسلام مخالفم؟ این قضیه یک بار دیگر هم در یک برهه تاریخی دیگر اتفاق افتاده است و او در یک قرن قبل یا مقداری بیشتر نسبت به امپراتوری قبلی انگلیس بود. انگلیسا اون روز در همه دنیا دست و پای خودشون رو باز کرده بودن. هر جایی که از اسلام خبری بود نسبت به او حساس‌تر بودن. من در باب مسائل شبه قاره هند مطالعه می کردم و می نوشتم در 20 سال قبل از این، اونجا دیدم که در میان گروه هایی که استقلال طلب بودند در هندوستان علیه انگلیس ها مبارزه می کردن، که توی اونها هم مسلمان بود، هم هندو بود، هم سیک بود. انگلیس ها نسبت به مسلمان ها یک حساسیت خاصی داشتن، با هندوها کنار می آمدن، با سیک ها کنار می آمدن، با مسلمان ها کنار نمی آمدن. اول به سراغ مسلمان ها می رفتن، می خواستن اونها را سرکوب کنن و یک لرد انگلیسی در همون وقت گفته بود که ما وقتی نگاه می کنیم به تجربه های زمان خودمون، احساس می کنیم که اسلام با ما ذاتاً دشمنه. انگلیس ها اون روز به این نتیجه رسیده بودن و بر این اساس عمل می کردن. در افغانستان همین کاری کردن، در هند همین کاری کردن، در ایران همین کاری کردن. امروز هم این همین تجربه را استکبار آمریکایی و ایادی او دارن عمل می کنن و پیش می رن. اما عامل همه اینها اینه که از اسلام ترسیدن بیش از پیش. کی؟ اون وقتی که نظام جمهوری اسلامی در ایران به رهبری قائد امت و انسان بزرگ دوران معاصر و چهره کم نظیر تاریخ ما، امام خمینی بزرگ، رضوان الله تعالی علیه، این پرچم را در این کشور بلند کرد و این حکومت را به وجود آورد. باور نمی کردن که اسلام زنده بشود و حکومت ایجاد کند. وقتی این حکومت ایجاد شد، قدرتش را دیدن، نیروی نفوذ و تأثیرگذاریش روی انسانها را دیدن، قدرتش بر روی ملت‌های دیگر را دیدن، نترسیش در مقابل تهدیدها را دیدن، بی‌طمعیش و فریب نخوردنش در مقابل تطمیع‌ها را دیدن، فهمیدن که اونی که باید باش مبارزه کنن اینه. اول میگفتن ما با بنیادگرایی مخالفیم. بنیادگرایی اسمیست که اونها بر پایبندی ایمانی ملت مسلمان به قرآن و اسلام گذاشتن. همینی که شما اسلام را دوست می‌دارید، قرآن را دوست می‌دارید، بهش میگن بنیادگرایی. بنیادگرایی هم در دنیا حالا شده یک فحش. بعضی بی‌عقل‌ها هم در گوشه و کنار عالم باورشون آمده. ها میگن شما بنیادگرایی، میگن نه 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 ما بنیادگرا نیست. انگار بنیادگرایی چیز بدی است. بنیادگرایی یعنی پایبندی به اصول درست و متقن، این بنیادگرایی است. اول میگفتن با اسلام بنیادگرایی مخالفیم، بعد دیدن نه، اسلام در هر جا هست، اونجا که ایمان با او همراه هست، اونجا که مردم دلشون به یاد اسلام میتفد، همین خطر عیناً وجود داره. لذا شما ملاحظه کردید که در جمهوری های شوروی سابق دست باچه آمریکایی‌ها خودشون رو رسوندن و تلاش کردن شاید بتوانن مردم را از اسلام و از رابطه با اسلام و از رابطه با ایران اسلامی باز بدارن. حالا بعضی آدم های غافل هم در اونجا ممکنه تحت تأثیر قرار بگیرن، اما ملت آذربایجان، ملت ترکمنستان، ملت ازبکستان، ملت تاجیکستان، این ملت های بزرگی که در اونجا هستند و مسلمانان، اینها دلشون با عشق اسلام میتپد. دلیلش هم اینه که بعد از 70 سال که نامی از اسلام نبوده است و هر چی بوده ضد اسلام بوده، بدون اینکه کسی تبلیغی هم کرده باشه، اینها شعار اسلام دارن میدن. این نفوذ اسلام را نشان میده. رفتن اونجا شاید بتوانن مانع بشن. مبارزه با اسلام این اصل قضیه است، اما این مبارزه متوجه است در محور و مرکز اصلیش با جمهوری اسلامی. نه آقا، بی خود تکفیر رو به جاش بفرستید. متوجه به جمهوری اسلامی است. چرا؟ توجه کنید. چرا؟ برای خاطر اینکه میدانند اگر بتوانند جمهوری اسلامی را از صحنه خارج بکنند، دیگر ملت‌های مسلمان حساب کار خودشون را می‌کنند و مایوس می‌شوند، می‌خوان اونها را مایوس کنند. حالا چجور جمهوری اسلامی را از صحنه خارج کنند؟ راه‌هایی داره، هر کدام را بتوانند عمل می‌کنند. یکی از راه‌هاش این بود که جنگ تحمیل کنند، خوب کردند. یکی از راه‌هاش این بود که محاصره اقتصادی بکنند، سال‌های متمادی کردند. الان هم یک محاصره اقتصادی بسیار ظریفی اما محکمی علیه جمهوری اسلامی هست. یکی از راهاش این است که محاصره تبلیغاتی بکنن. هر رادیویی از این رادیوهای وابسته به شبکه تبلیغاتی صهیونیستی آمریکایی استکباری را که شما باز کنید، یک جوری دارد با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی مبارزه میکنه. بعضی ها صریح، بعضی ها غیر صریح و ظریف. اینی که شما ملاحظه کردید که در همین روزهایی که تب و تاب انتخابات در کشور ماست، از اطراف دنیا رادیوها روی انتخابات تفسیر میگذارن. اینا به چه قصدی است؟ حرفایی که میزنن دقیقاً به قصد ضربه زدن است. میدانند که انتخابات و حضور مردم تثبیت کننده و محکم کننده نظام جمهوری اسلامی است. که یک مجلس قوی، یک مجلس مردمی، 270 نماینده سالم و صالح پشتوانه است برای این نظام. میدانند که قوانین مردمی و به نفع مردم از چنین مردمی، از چنین مجلسی صادر می شود. میخوان این مجلس را ضعیف کنند. اگر آمریکا و استکبار بتوانند کاری کنند که 5 میلیون رای دهنده کم کنند، 3 میلیون رای دهنده کم کنند، 1 میلیون رای دهنده کم بکنند، اگر بتوانند بکنند، هر چه پول بتوانند خرج میکنند که این کار انجام بگیره. براشون مهمه. اینی که میلیون ها انسان از تمام اکناف کشور پای صندوق ها بروند و نمایندگان خودشون را معین کنند، این چقدر دموکراسی روشن و سالمی را نشان میده. میدانند که اگر این کار انجام بگیرد، تبلیغات اونها باطل میشه. استکبار در تبلیغات خود شرم و حیا نمی شناسند. واضح ترین دروغ ها را با بلندترین صداها می گوید، در حالی که در تمام این منطقه خاورمیانه هیچ نظامی وجود ندارد که پیوند میان مردم و مسئولین کشور به استحکام پیوند ملت ما و مسئولین کشور باشد. اینکه اینها رو میدانن در زمان حیات امام رضوان الله علیه میدانستند عشق مردم را به امام، مرتب میگفتند که مردم این رژیم را به اسم رژیم فلان اسم امام رو میآوردن قبول ندارن. خب همه دنیا دیدن که در رحلت امام اون تشییع جنازه، اون اشک و آه، اون عزای تمام نشدنی اون چنان بود که همه حرفهای اونها رو باطل کرد. بازم میگه میبینن که وقتی روز قدس اعلام میشود میلیونها مردم از همه قشرها میان توی خیابانها و شعار میدن علیه استکبار و در جهت هدفها و شعارهای نظام جمهوری اسلامی، این رو میبینن میدانن. در این حال میگن در ایران یک نظام مردمی نیست، دموکراسی نیست، مردم از جمهوری اسلامی روگردان شدن. این رو میگن اگر بتوانن کاری کنن که انتخابات که مظهر حضور مردم است انتخابات بیرونقی باشد، خلوت باشد، بیشور و شوق باشد، این کارو میکنن، حاضرن میلیون ها صرف کنن که انتخابات انتخابات نشه. لذا میبینید همه مزدورهاشون، منافقین، مزدورانی که در خانه دشمن نشستن و علیه جمهوری اسلامی و ملت ایران شمشیر کشیدن و تیراندازی کردن به سینه های مردم و خانه های مردم را بمبگذاری کردن و جوان و پیر را کشتن و کارگر و کاسب را نابود کردن و زن بر زن و مرد ابقا نکردن. این خائن ها از یک طرف، اونهایی که در آمریکا نشستن از یک طرف، هر کسی که پولی از دستگاه‌های استکباری می‌گیرد، روزنامه‌ای، رادیویی راه می‌اندازه، همه و همه دارن تلاش می‌کنن که این انتخابات را بی‌قدر کنن، بی‌ارزش کنن، شاید بتونن سبک کنن. چرا؟ برای خاطر اینکه با ضعیف شدن حضور مردم، چهره مردمی نظام در دنیا ضعیف می شود. این رو می خواهند. اینم یکی از راه های تضعیف کردنه، تضعیف تبلیغاتی، تضعیف سیاسی، تضعیف اقتصادی، تضعیف نظامی، این کارها رو می کنند. یک حقیقت هست که اون حقیقت را دشمنان ما خیلی خوب فهمیدن و او این که اسلام همچنانی که توانست نظام جمهوری اسلامی را پای ریزی بکنند و برخلاف توقع و خواست ابرقدرت‌ها این معجزه بزرگ را به وجود آورد، همین اسلام هم به این ملت قدرت بخشیده است، شجاعت بخشیده است، اونها را در مقابل دشمنانشان نیرومند کرده است و نمی گذارد جمهوری اسلامی و ملت شجاع و بزرگ ایران شکست بخورد. این را فهمیدن. در پایان عرایزم برای نتیجه گیری از این سخن توصیه می کنم به همه ملت ایران، موانع راه را باید شما بردارید. راه برای ما روشن است، موانع راه برای ملت ایران روشن است، باید این موانع را بردارید، هم موانع درونی را هم موانع بیرونی را. موانع درونی را با تضرع پیش پروردگار، با دعا، با توجه، با تربیت نفس، با تهذیب نفس، با تقویت اخلاق، با عبادت، با توسل درون را پاک کنید. اگر دل ما سالم نباشد نمیتوانیم دنیای سالمی درست کنیم. اگر در درون ما خودمون معیوب باشیم نمیتوانیم عیب جامعه را و جهان را برطرف کنیم. ملت ایران بار سنگینی بر دوش دارد. این بار سنگین را باید به منزل برساند، دنیایی بسازد هم برای خودش شیرین، هم برای جامعه های دیگر شیرین، و شما می توانید چنین کاری بکنید. اما شرطش این است که هر کدام از ما در صدد تهذیب نفس خودمون باشیم. نماز با توجه، انس با قرآن، دعا و توسل، تضرع، روزه ماه رمضان، عبادات نیمه شب، مخصوصا جوانها تأثیر جوانها زیاده. من در این ماه رمضان به خصوص در شبهای احیا کمتر شبی شد که جوانها را از صمیم قلب دعا نکنم. جوانها تعیین کننده و آمادن. دشمن میخواهد جوانهای ملت ایران را از آنها بگیرد. چجور؟ با فاسد کردن، با گرفتن احساس مسئولیت از آنها، با گرفتن شور و شوق ایمانی از آنها، با سرگرم کردن به لهو و لعب، با انداختن در دام شهوات. جوان یک ملتی اگر سالم باشد و مؤمن باشد همون چیزی اتفاق می افتد که شما در جبهه های نبرد 8 ساله دیدید. جوانهای مؤمن ما، جوانهای پرحماسه ما، جوانهای پرشور ما اونچنان ایمان و صفایی از خودشون نشان دادن که در عرفای کهنسال انسان نظیر او رو کمتر میتوانه پیدا کنه و در میدان جنگ به پشتوانه همون ایمان توانستند صدهای مستحکم را بشکنند و پای دشمن رو قطع کنند و تجاوز رو جلوگیری کنند. اگر این جوانها نبودند، اگر این ایمان نبود، اگر این شور و شوق نبود، میدانید بر سر این ملت چی میامد و بر سر این کشور؟ این جوان خوبه و جوان ناسالم و جوان سرگرم شهوات و جوان غرق در مادیات و لهو و لعب و فساد اخلاقی و جنسی و انواع و اقسام فساد چی میشه؟ همون چیزی میشود که در بعضی از کشورهای دنیا ما مشاهده میکنیم که قدرت استکباری بر گرده های اونها سوار است، از جوانهاشون نفس در نمیاد. چرا؟ چون جوان وقت نداره. جوانی که دل مشغول لهو و لعب و می و مطرب و سرگرم فساد و فحشا و شهوت هست، مگر فرصت این رو داره که به مبارزه بپردازه، حرف جدی بزنه؟ میخوان جوانها رو اینجوری کنن، مواظب باشن. خود جوانها باید مواظب باشن. ما به دولت هم سفارش میکنیم، به پدر مادرها هم سفارش میکنیم، به وزارت ارشاد هم سفارش میکنیم، به رادیو تلویزیون هم سفارش میکنیم، به دستگاه‌های مختلف سفارش میکنیم، اما سفارش اصلی را من به خود شما جوانها میکنم. مراقب باشید، مواظب باشید، خاکریزهاتون رو محکم کنید که دشمن نتوانه در سنگرهای شما نفوذ کنه. با این روحیه ایمانی و استوار است که میتوانید شاخ استعمار رو بشکنید، اسلحه را از دستش بگیرید، ملتتون نفسی بکشن، بتوانید کشور را بسازید، بتوانید سطح زندگی رو بالا ببرید، بتوانید مشکلات و گره هایی را که ارث گذشته است، میراث سالها دوران استعمار و سلطه اجانب است، از بین ببرید. این موانع درونی است. زن و مرد فرق نمی کنند، دختر و پسر فرق نمی کنند. همه باید این رو در خود مراقب باشند. ماها هم همینطور، مسنها، پیرها، کار ماها سخت‌تر از کار جوانهاست. و اما موانع بیرونی، امروز سنگر اصلی جمهوری اسلامی است در سطح عالم. این سنگر را باید محکم نگه دارید. با چی؟ با اتحاد و اتفاق، با همدلی میان آحاد مردم و میان مردم و مسئولین کشور، میان مردم و دولت، میان مردم و مجلس، میان دولت و مجلس، میان کارگزاران کشور، میان آحاد مردم، گروه‌های مختلف، جناح‌های مختلف، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های مختلف با هم باشند در مقابله با دشمن. کاری نکنند که دشمن سوء استفاده بکنه. اختلاف سیاسی مانعی ندارد، اختلاف نظر مانعی ندارد، مبارزات انتخاباتی به شکل سالم مانعی ندارد، اما خراب کردن یکدیگر، خراب کردن چهره کشور، خراب کردن ذهن مردم، خراب کردن چهره مسئولین دلسوز، اینها اشکال داره. سوال ایجاد کردن در ذهن مردم، ابهام ایجاد کردن در ذهن مردم، اینها اشکال داره. وحدت، یک پارچگی که انهم بنیان و مرسوس، مثل یک دژ فولادین در مقابل دشمن بایستید. مثل برادرانی در یک خانه، ممکنه دو برادر با یک دیگر کدورت و گله هم داشته باشند، اما در مقابل کسی که به خانه آنها حمله میکنه، برادرها دوش به دوش باید بایستن و در کنار هم باید بایستن. آحاد ملت اینجوری هست. این یکی از چیزهایی است که در این سنگر میتوانید حفظ کنید. دوم، حضور در صحنه های سیاسی. راهپیمایی روز قدس بسیار خوب بود، راهپیمایی 22 بهمن بسیار خوب بود. ملت عزیز بسیار آزمایش خوبی نشان دادن در مقابل دشمن، دشمن رو مایوس کردن. انتخابات هم در پیشه، همه شرکت کنن. البته یه عده‌ای دلشون با اسلام چرکینه، اونا شرکت نمی کنن، نکنن. یه عده‌ای دلشون با حکومت اسلامی چرکینه، اگر بپرسید چی میخواهید، میگوین ما همون رژیم وابسته به آمریکا رو میخواهیم. اونا که از حساب خارجن، با اونا کاری نداریم. داد میکشن که انتخابات آزاد نیست. آزادی انتخابات به چیست؟ آزادی انتخابات این است که اجازه بدهند کسانی که میخوان مملکت را دو دستی به دشمن تسلیم بکنن و تقدیم بکنن، بیان برن تو مجلس شورای اسلامی. اینه انتخابات آزاد. اون انتخاباتی است که مردم با خیال راحت همون کسی را که میشناسن و میدانند و اطمینان پیدا میکنن، او را به مجلس میفرستن، رأیشون را میفرستن. دستگاه های امین این کشور رأی مردم رو میخوانند و نمایندگان رو میبرن تو مجلس. دستگاه ها امینن. من در نماز جمعه هم گفتم، الان هم میگم، من به دستگاه های مباشر کار انتخابات اطمینان دارم، بی خود بعضی اعتراض نکنن. شورای محترم نگهبان مورد اعتماد کامل ماست، وزارت کشور مورد اعتماد کامل ماست، دارن تلاش میکنن، همه زحمت میکشن. البته من یه نکته را عرض کنم اینجا، اون کسانی که صلاحیتشون رد شده است، شورای نگهبان بر طبق ضوابط و قانون رفتار کرده با اونها، این معناش این نیست که اینها همشون آدمای نابابی هستن، نه، معناش این نیست. کسی حق نداره اون کسی را که صلاحیتش رد شده در هر جای کشور متهم بکنه که لابد شما یه پرونده سنگینی دارید، لابد شما یه جنایتی کردید، لابد شما کار خلافی کردید، لابد دزدی کردید. نه آقا، اینها نیست. یه ضوابطی رو قانون معین کرده شورای نگهبان با امانت کامل، بر طبق اون ضوابط قانونی کسانی را در لیست قبول شدگان میگذارن، کسانی هم خارج میمانن. اونایی که خارج میمانن یعنی با این ضوابط تطبیق نمی کنن، یعنی برای نمایندگی آماده نبودن. ای بسا آدم های صالحی باشن، البته آدم ناباب هم توشون هست، نه این که نیست، اما اینجور نیست که شما هر کسی که صلاحیتش رد شده بگید آقا لابد ایشون آدم خائنیست، آدم نابابیست. ابدا. خب این چیزها را اگر رعایت کردید، این جمهوری اسلامی مستحکم میماند، روح امام شاد میشود. و من به شما عرض میکنم، خدای متعال وعده کرده است که اگر در راه من حرکت کنید، من شما را هدایت میکنم و کمک میکنم. پروردگارا تو شاهدی، این ملت در راه تو حرکت کرده است، به محمد و آل محمد او را هدایت کن. پروردگارا تو شاهدی که مسئولین این کشور برای تو دارن کار میکنند و حرکت میکنند، اونها را با هدایت شامله خود هدایت بفرما. من در این نزدیک غروب روز عید فطر، بهتر از همه این است که چند تا دعا بکنم. پروردگارا به محمد آل محمد تو را سوگند میدهیم، ما را از منتظران واقعی امام زمان قرار بده، قلب مقدس امام زمان را از ما راضی و خوشنود کن، ما را در جهت هدفهای والای اسلام به حرکت در بیاور، ما را در جهت هدفهای والای قرآن هدایت کن. پروردگارا دلهای ما را در مقابل توطئه های دشمنان قرض کن. پروردگارا مشت های ما را در مقابل طمع ورزان نسبت به اسلام و مسلمین مستحکم کن. پروردگارا پیروزی بر شیطان ها را به بندگان صالح خودت نشان بده. پروردگارا ما را امت حقیقی اسلام و رهروان حقیقی راه قرآن قرار بده. پروردگارا ما را در راه خود زنده بدار، ما را در راه خود بمیران، مرگ ما را در حین جهاد در راه خودت قرار بده، مرگ ما را به شهادت در راه خودت قرار بده. پروردگارا دلهای ما را از آلودگی ها پاک کن. پروردگارا جانهای ما را به خودت نزدیک کن. پروردگارا نور معرفت و محبت خودت را بر دلهای تیره ما بتابان. پروردگارا روح مقدس امام عزیزمان را مشمول الطاف و فیوضات کامل خود قرار بده. او را از این امت جزای خیر عنایت بفرما. ما را پیروان واقعی او قرار بده. پروردگارا و محمد آل محمد در ظهور و فرج ولی عصر ارواحنا فدا تعجیل بفرما. ما را از یاران آن بزرگوار قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.